اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخباری ساعت. نماینده ایالات متحده آمریکا در ملل متحد روز چهارشنبه گفت که پالیسی آمریکا در افغانستان مؤثر واقع شده است. نیکی هیلی، نماینده ایالات متحده آمریکا که پس از برگشت از افغانستان در جلسه شورای امنیت ملل متحد سخنرانی می‌کرد، همچنین گفت:
We are seeing that we're closer to talks with the Taliban and the peace process than we've seen before.
او گفت که نسبت به هر وقت دیگر گفتگوهای ما با گروه طالبان در روند سال نزدیک‌تر شده است. این دیپلمات ارشد آمریکایی در مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرد. اما خانم هیلی گفت:
We're working hand in hand with the Afghans and I think that we really are going to continue to work towards a peace process with the goal being
ما یک جا با حکومت افغانستان در راستای روند سال به هدف کار میکنیم که بیش از این افغانستان پناهگاه امن برای دهشت افغانان نباشد. خانم هیلی تاکید کرد که روند سال تحت رهبری افغانها به پیش برده می شود. این مقام آمریکایی گفت که رهبران افغانستان سه خواست عمده از جامعه بین‌المللی دارند و اولین خواست آنها وارد کردن فشار بیشتر بر پاکستان است. اظهارات این مقام در حال بیان شد که روسیه روز چهارشنبه اظهار آمادگی برای تسهیل مذاکرات صلح با طالبان نمود. وزارت خارجه روسیه با نشر اعلامیه گفته است که مسکو با جدیت خواهان مذاکرات مستقیم میان حکومت افغانستان و گروه طالبان است تا از این طریق جنگ داخلی در آن کشور خاتمه یابد. سه نماینده ملا هیبت الله آخوندزاده، رهبر گروه طالبان، روز دوشنبه در اسلام آباد با سید حامد گیلانی، رهبر حزب محاذ ملی افغانستان ملاقات کردند. تفصیل بیشتر را از قدیر مشرف می‌شنویم.
دو مقام ارشد گروه طالبان و یکی از رهبران محاذ ملی که نخواست نامشان افشا شود، با بیان این مطلب به رویترز گفتند که رهبر طالبان این ملاقات اکتشافی را در اسلام آباد تایید کرده تا گامی برای آغاز دوباره گفتگوها جهت ختم جنگ در افغانستان باشد. منابع طالبان گفتند که در هیئت طالبان شباب الدین دلاور و جان محمد مدنی از دفتر سیاسی طالبان در دوحه شرکت داشتند. تا هنوز مشخص نیست که آیا در این ملاقات غیر رسمی پیشرفت‌های هم به دست آمده است یا خیر. بسیاری تلاش‌های گذشته به منظور راه اندازی مذاکرات مستقیم به نتیجه باقی مانده است. ملاقات این هفته اسلام آباد به تعقیب نشست آخر هفته میان نمایندگان حزب اسلامی و افراد مرتبط با طالبان در ترکیه صورت می‌گیرد. یک سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان روز چهارشنبه از مذاکرات اسلام آباد ابراز بی‌خبری کرد و گروه طالبان افغان نیز رسما در این رابطه به سوالات پاسخی ندادند. هر دو جناح روز دوشنبه شرکت در ملاقات ترکیه را نیز رد کرده بودند. دو مقام گروه طالبان به سید حامد گیلانی گفتند که به عنوان اقدام حسن نیت قبل از مذاکرات در اسلام آباد، طالبان مرتبط با شبکه حقانی هفته گذشته 14 سرباز اردوی افغان را در پکتیا رها کردند.
محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، با اشاره به فتوای اخیر علمای پاکستان که حمله انتحاری را در آن کشور حرام خواندند، گفت: آیا اصول اسلامی تنها در یک مملکت قابل تطبیق است یا در تمام جهان اسلام؟ با گفته رئیس جمهور غنی، اسلام دین جهانی است و اصول آن نیز در تمام کشورهای اسلامی قابل تطبیق است. بیش از 1800 عالم دین در پاکستان روز سه‌شنبه با صدور فتوا حملات انتحاری را حرام و خلاف آموزه‌های اسلامی خواندند. ممنون حسین، رئیس جمهور پاکستان، گفته است که صدور این فتوا یک بنیاد قوی را برای ثبات یک جامعه اسلامی میانه‌رو ایجاد کرده است. ادامه اخبار. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، روسیه را متهم کرد که به کره شمالی کمک میکند تا عمدن از تعذیرات بین المللی علیه آن کشور فرار کند. آقای ترامپ گفت: پیونگ یانگ روز به روز در راستای انکشاف برنامه میزایل‌های بالستیک خود که قادر به رسیدن به آمریکاست پیشرفت میکند. رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با آژانس خبری رویترز از چین به خاطر سختگیری در صادرات نفت و زغال سنگ به کره شمالی تمجید کرد، اما اضافه نمود که بیجینگ می تواند کارهای بیشتری برای کمک به محدود ساختن پیونگ یانگ انجام دهد. دونالد ترامپ گفت روسیه در قسمت کره شمالی هیچ کمکی به آمریکا نمی کند. و هر کمکی که از جانب چین در این زمینه می شود روسیه به آن صدمه می رساند. یعنی اگر چین صادرات چیزی را به کره شمالی قطع می کند، روسیه آن را جبران می کند. حداقل 12 نفر روز چهارشنبه در حملات دوگانه انتحاری در مدگوری در شمال شرق نایجیریا کشته شدند. با گزارش سرویس خبری هوسای صدای آمریکا، این حمله در مارکت موناگراج در مرکز ایالت بنو رخ داد. این مارکت محل رفت آمد بیجا شدگان جنگ‌های داخلی است که در یک کمپ نزدیک به آن اقامت دارند. قرار اظهارات شاهدان عینی، حداقل یکی از انتحاری‌ها زن بوده است. تا حال کسی مسئولیت این عمله را ادعا نکرده، اما گروهی تندروی بوکو حرام اکثر در این ساحه حملات را انجام می دهد. و حزب عمده کردهای سوریه روز چهارشنبه از شورای امنیت ملل متحد خواست تا هرچی زودتر در مسئول نگه داشتن ساعات تحت کنترل کردها در شمال سوریه اقدام کند. ترکیه تهدید کرده است که به این ساعات حمله خواهد کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته است که در چند روز آینده بر ساحات تحت کنترل شبه نظامیان کردی سوری که در شمال غرب و شرق سوریه موقعیت دارد، به شمول افرین که حدود 1 میلیون جمعیت دارد، حملات تهاجمی نظامی را آغاز می کند. ترکیه نیروهای کردی سوریه را که از حمایت آمریکا برخوردارند دهشت افکن می خواند و ادعا دارد که این نیروها شاخه ای از کردهای شورشی است که علیه حکومت ترکیه در جنوب شرق آن کشور می جنگد. پایان اخبار.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های عزیز، با عرض سلام، لیلا ماهبیب عظیمی هستم با گزارش های از افغانستان و جهان در برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا. خیرات عمروف رئیس دوره‌ای شورای امنیت ملل متحد بر روز چهارشنبه گفت توافق کلی میان رهبران افغانستان وجود دارد تا جنگ در آن کشور از طریق تفاهم پایان یابد، نه صرف اعمال قدرت. این در حال است که روسیه روز چهارشنبه گفت آماده است شرایط مناسب مذاکرات مستقیم میان حکومت افغانستان و گروه طالبان را مهیا سازد. رویا زمانی با تقدیم جزئیات این گزارش.
آقای عمروف که پس از برگشت هیئت شورای امنیت ملل متحد از افغانستان در شورای امنیت آن سازمان سخنرانی میکرد، همچنان گفت که فقط اقدامات همه جانبه میتواند جنگ در افغانستان را خاتمه ببخشد. اما این رئیس دوره‌ای شورای امنیت ملل متحد تاکید کرد که مذاکره با گروه طالبان با پیچیدگی نیز همراه است، زیرا طالبان یک گروه منسجم سیاسی نیست.
Only comprehensive efforts would defeat the armed opposition. There is no military solution in Afghanistan.
تنها تلاش‌های همه‌جانبه قادر خواهد بود تا مخالفان سیاسی را شکست بدهد. در نبود روند سیاسی، راه حل نظامی در افغانستان وجود ندارد.
در همین حال آقای عمروف به نقل از مقام‌های افغانستان و اعضای پارلمان آن کشور گفت که در دراز مدت روند صلح افغانستان مستلزم شمولیت همه گروه‌ها را دارد که رهبری آن را خود افغان‌ها بر عهده داشته باشد.
At the same time, working with the Taliban as a fragmented movement and not as a political party complicates.
کار با طالبان که یک گروه انقسام شده است، نه یک حزب سیاسی، روند گفتگوهای سازنده را پیچیده می‌سازد.
اظهارات آقای عمروف پس از آن بیان شد که روسیه روز چهارشنبه گفت که آماده است شرایط مناسب مذاکرات مستقیم میان حکومت افغانستان و گروه طالبان را مهیا کند. وزارت خارجه روسیه با نشر اعلامیه گفته است که مسکو با جدیت خواهان مذاکرات مستقیم میان حکومت افغانستان و گروه طالبان است تا از این طریق جنگ داخلی در افغانستان خاتمه بیابد. در اعلامیه آمده است که اعمال زور و فشار نمیتواند راه حل جنگ در افغانستان باشد و تلاش های بین المللی برای ایجاد ثبات از طریق اعمال قوه به اثبات رساند که چنین روش غیر مؤثر است. و وزارت خارجه روسیه همچنان در این اعلامیه اذعان داشته است که ما نیاز داریم تا بر اساس فیصله نامه شورای امنیت ملل متحد اقدامات جدی را در روند صلح آغاز کنیم. در همین حال محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان خطاب به طالبان گفته است که اگر آنان افغانان اختیار گفتگوهای صلح را به کسی دیگری ندهند و وارد مذاکرات بین الافغانی شوند. آقای غنی که ظهر روز چهارشنبه در کنفرانس ملی مشورتی جامعه مدنی جوانان و زنان در ارگ صحبت میکرد تاکید کرد که اگر طالبان اختیار صلح را به کشور همسایه دهند موضوع صلح را چنان پیچیده خواهد ساخت که قابل قبول افغان‌ها نخواهد بود. حکومت افغانستان از سال 2003 میلادی به این سو همواره تلاش کرده است تا گروه طالبان را به گفتگوهای صلح ترغیب کند، اما این تلاش ها تا حال به ثمر باقی مانده است. کارشناسان حل منازعه به صورت عموم به این باورند که دو دستگی در میان گروه طالبان روند مذاکرات صلح افغانستان را دشوار کرده است. علاوه بر آن، پیش شرط های گروه های متخاصم به شمول حکومت افغانستان روند مذاکرات صلح افغانستان را پیچیده تر کرده و در نهایت رسیدن به صلح و ثبات در این کشور جنگ زده را طولانی تر خواهد کرد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
در حالی که ملیشه‌های محلی یا خیزش کنندگان مردمی در چهار ولسوالی ننگرهار در برابر داعش تجهیز شده اند، نگرانی‌های از پخش دوباره سلاح در میان مردمی که هیچ گونه آموزش نظامی ندارند با وجود آمده است. در مورد این که آیا این خیزش‌های مردمی می‌تواند در تأمین امنیت مناطق نامبرده مؤثر واقع شود، حفیظ آصفی مصاحبه با احمد شاه وردک تحلیلگر مسائل نظامی انجام داده است که اینک پیشکش می‌شود.
آقای وردک، من می‌خواستم در رابطه با خیزش‌های مردمی از شما بپرسم. با در نظر داشته ای که اونا هیچ گونه آموزش‌های نظامی ندیدن و هیچ گونه آشنایی با تاکتیک‌های جنگ و محاربه ندارن، آیا میتونه این جنبش مؤثر باشه بر حفظ صلح در نقاط مختلف؟ این
خیزش‌های مردمی و قوت‌های مردمی، گروه‌های مسلح، یک تجربه بسیار طولانی داریم. شما در جنگ افغانستان در رژیم های مختلف چنین اقدامات و یا چنین تدابیر پیش برده شد که در صورتی که اگر این اداره نشوه و مرکزیت اداره از این به دست نیروهای مسلح نباشه و دولت در مورد از این پالیسی و یا یک استراتژی مشخص و معین نداشته باشه، به این خاطر ما اوقدر زیاد خوشبین به این نیستم که بگم که این خیزش های مردمی زیاد به نفع باشه. هیچ گاهی اینا هم افغانستان آنقدر فقر و در تنگدستی دست و پنجه نرم میکنه که هر کس که تفنگ را میگیره اونا باید کسی برشان پول بده یا تفنگ را وسیله به دست آوردن امتیاز میدانه. به نظر ما، به نظر شخصی ما نیست که این خیزش های مردمی باید از طرف حکومت باید اداره شود و این زیر تشکیل منظم دولت قرار بگیره و به این صورت ما میتونیم مفید است.
به نظر شما دلیلی که این خیزش های مردمی به وجود آمده چیست؟
ما میبینیم که اوضاع تغییر کرده، شرایط تغییر کرده. یک جنگ افغانستان یک جنگ فرسایشی بسیار طولانی و دوامدار شده. هر جنگ بالاخره با سطح خودآگاهی مردم بلند میبره. مردم آله به سطوح آمده از جنگ بیگانه ای که در خاک ما پیش برده میشه. مردم آگاه شده، یقیناً که آگاه شده. مردم آله میفهمه که این جنگ به نفع ما نیست، جنگ بیگانه است. آله خیزش های مردمی را از یک لحاظ آدم میتونه بفهمه که مردم از جنگ به سطوح آمده و مردم دیگه میخواه به زندگی عادی روی بیاره. مردم میخواه که زندگی بکنن و آرام باشن، صلح و آرامش را مزیشه بچشه، اولادشان درس بخونه، تعلیم بخونه. برای ازی که این جنگ به خصوص در قرا و قصبات زیر نام طالب، زیر نام داعش، زیر نام نیروهای مخالفه که دولت را به چالش میکشه و یا به امنیتی و ناامنی را به وجود میاره.
پروسه خلصلا یا DDR در افغانستان بعد از فروپاشی طالبان با مشکلات زیاد بالاخره به انجام رسید. چی فکر میکنی کال ای که دوباره صلاح به دست مردم قرار میگیره؟ میتونه باعث نگرانی باشه؟
نگرانیست، دقیقا نگرانیست. نظر ما به مسابقه که 40 سال در این وضعیت داخل هستیم و ابزای افغانستان را از نزدیک نظارت میکنیم، بهتر است که حتی صلاح امیال هم که به دست هر کسی هست، امو پروسه خلی صلاح عمومی باید با قوتش دوام. دولت وقتی قوی میشه، دولت وقتی مرکزی میشه، دولت وقتی میتونه تسلط و تاثیر خود بالای تمام جغرافیا و حدود عربی خود قدرت خود تمثیل بکنه که صلاح به دست افراد چیز نباشه، غیر نباشه، به دست افراد غیر مسئول نباشه. پیش برد یا توزیع صلاح به زیر نام خیزش های مردمی یقینا که در آینده جنجال برانگیز است برای دولتی.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
ادامه اخبار و گزارش‌های افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. مقامات محلی در ولایت غزنی میگویند در سال جاری خورشیدی حدود 97 پروژه انکشافی در بخش‌های مختلف از بودجه انکشافی این ولایت در مرکز و چندین ولسوالی ساخته شده است. اما باشندگان غزنی با شکایت از تطبیق برخی پروژه ها میگویند که به دلیل موجودیت فساد برخی از این پروژه ها ناکام بوده است. ظفر بامیانی در این باره گزارش می‌دهد.
مقامات محلی غزنی می‌گویند که در سال جاری خورشیدی صدها پروژه انکشافی در بخش‌های مختلف با بودجه 804 میلیون افغانی در سراسر این ولایت ساخته شده است. به گفته این مقامات در سال جاری خورشیدی 1.3 میلیارد افغانی بودجه انکشافی داشت که نزدیک به 75% آن به مصرف رسیده است. انجینر عبدالکریم متین والی غزنی می‌گوید که ناامنی، عدم تعهد شرکت‌های تطبیق کننده پروژه‌های انکشافی و مداخلات برخی از افراد در امور تطبیق این پروژه ها از مشکلات عمده مردم در جهت دسترسی به خدمات معیاری در این ولایت است. ولی غزنی می افزاید
دیگر تم اکثر پروژه های کلان مثل پروژه شفاخانه در بخش سیاد اما پروژه شفاخانه کمپلکسی وقتی ما این را تحت نظارت قوی گرفته بازم هم مشکلی که پیشتر عرض کردم همان مشکل است. قراردادی غلط انتخاب شده، قراردادی به دست سیوم رسانده قرار داده. وقتی ما اینجا کیفیت محکم گرفتیم، تیم انجینری ولایت از ریاست های مختلف وقتی نظارت قوی ساختن، اونا فهمیدن که کیفیت پایین آوردن نمیتونن. وقتی کیفیت پایین آوردن فایده نمیتونن، بنام فرار کردن.
والی غزنی از موجودیت فساد گسترده در عملی شدن برخی از پروژه های بزرگی که در کابل به قرارداد سپرده شده است انتقاد می کند. مقامات ریاست صحت عمومی غزنی می گویند که کار ساختمانی شفاخانه 100 بستر این ولایت در سال 1396 با شرکت ساختمانی شمس گروپ از سوی وزارت صحت عمومی به قرارداد سپرده شده بود، اما این شرکت پس از انجام 40% کار در همان سال از صحه فرار کرد. دکتر ظاهرشاه نکمل رئیس صحت عمومی غزنی در این باره میگوید
وزارت اعتماد این راستا بسیار جدی است. ما این شرکت تعقیب میکنیم، پوره تکلیف میکنیم که تا در آینده کدام پروژه را علاقه وزارت اعتماد عقد قرارداد نکنه. ما برای رئیس جمهور این وزارت شریک کردیم.
اما در دو روز اخیر با تلاش های پی هم موفق به دریافت معلومات در زمینه چگونگی قرارداد ساختمانی این دو شفاخانه، رد و یا تایید موجودیت فساد در عقد قراردادهای این ساختمان ها از سوی سخنگویان اداره تدارکات ملی افغانستان و وزارت صحت عمومی کشور نشدیم. باشندگان غزنی نیز میگویند که از سالها به این سو ده ها پروژه انکشافی نیمه کاره مانده و برخی از پروژه ها نیز با کیفیت پایین تطبیق شده است. اسدالله جلالزه یکی از باشندگان ولایت غزنی میگوید
به مناسبت 2013 باید به اتمام برسید و بعضی ها که قبل از 2013 در واقع کارشان شروع شده بود و تا حال نیمه کاره مانده. صفاخانه 100 بستری غزنی هست در این حال
تعمیر صفاخانه اطفال غزنی هست.
غزنی در سال 2013 میلادی به عنوان مرکز ثقافت اسلامی اعلام شد که پس از آن دولت افغانستان و کشورهای مختلف اسلامی تعهد بر بازسازی این ولایت کردند. مقامات محلی غزنی ناامنی موجود در این ولایت را یکی دیگر از موانع مهم تطبیق پروژه‌های انکشافی در این ولایت یاد می‌کنند، اما باشندگان غزنی ضعف مدیریت حکومت و مداخلات افراد زورمند در امور تطبیق پروژه‌های انکشافی را در این ولایت از دلایل ناکامی این پروژه‌ها می‌خوانند. حسن رضا یوسفی عضو شورای ولایتی غزنی می‌گوید:
یقیناً که این شرکت‌ها زور دارند، این شرکت‌ها در کنار خود یا وکیل پارلمان دارند یا در کنار خود فلان وزیر دارند.
اعضای شورای ولایتی و باشندگان غزنی میگویند که دولت باید هرچی زودتر کار بازسازی این پروژه ها را آغاز کند و مسئولان شرکت های فراری را مورد پیگرد قرار دهد. بالاحصار غزنی، مرکز ثقافت اسلامی و شفاخانه ولایتی غزنی از سالها بدین سو نیمه کاره ماندند و اکنون بیشتر از نیم آن تخریب شده است. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
پایگاه نظامی ایالات متحده برای ناتو در جنوب رومانیا با یک دشمن غیر متوقع مواجه می باشد. مقامات می گویند یک رمه گوسفندان که در نزدیکی دوبیسیلوی ناتو می چرد، سیستم های هشداردهی این پایگاه را اخلال کرده و امنیت آن را تهدید می کند. وزارت دفاع رومانیا از روزی ساختن دهقان محل برای دور کردن گوسفندان از پایگاه دچار مشکل شده است. زلاتیکا هوگ از صدای امریکا گزارش فرستاده است که عبدالواجد عادل آن را به توجه می رساند.
دستات 800 میلیون دلاری در دیوسیلو در جنوب رومانیا بخش لاینفک سیستم دفاعی می باشد که جهت خونسا کردن حملات میزایلی بر ضد اعضای ناتو تأسیس گردیده است. این پایگاه در ماه می 2016 با تشریفات خاص افتتاح گردید. اما سالها قبل از این که پایگاه تأسیس شود، یک دهقان مالدار از قریه مجاور ستونستی زمین مجاور به پایگاه را برای چرانیدن رمه گوسفندانش خریداری کرده بود. مقامات آمریکایی در دوبیسیلو به شریکان محلی وانمود کردند که داشتن حیوانات در چند متری از جالی احاطوی پایگاه ناتو به امنیت این پایگاه صدمه می زند. الکساندرو دامیان، شاروال قصبه ستونستی، مشکل پایگاه را عینی می پندارد.
درانج از سیستم و کن زون ده اکشن سنسوری لور
رمه گوسفندان سیستم هشداردهی را اخلال می کند. گوسفندان مانند آدمیان نیستند. آنها به قوانین و مقررات پابند نیستند و از جاهای ممنوعه عبور می کنند و داخل ساحاتی می شوند که در آنجا سنسرهای حساس جابجا شدند و با سیم‌های احاطوی تماس می‌کنند که این سبب می‌گردد تا سیستم هشداردهی به صدا در بیاید.
اما دهقان محلی مالدار از دور کردن رمه گوسفندانش سر باز می‌زند. مقامات رومانیایی می‌گویند او پناهگاه برای گوسفندانش بدون داشتن جواز ساخته است و آنها می‌خواهند آن را تخریب کنند. دهقان تهدید کرده است که هرگاه چنین کاری رخ دهد او جبران خساره 20,000 دلاری را تقاضا خواهد کرد. الکساندرو دامیان، شاروال ستونستی، میگوید آنها از قبل نسبت به این پایگاه تعهدات داشتند.
ما
در پیمانی که با آمریکایان بستیم یک سلسله تعهدات داشتیم. ما از این که مالک رمه تا این قدر در موقفش برای حفظ پناهگاه رمه پافشاری میکند آگاه نبودیم. اما به تعهدات باید به هر صورت احترام شود. این تعهدات بین‌المللی است که ایجاب پابندی برای آن را می کند.
از 3 سال بدین سو این قضیه به یک مسئله پیچیده بین وزارت دفاع رومانیا و دهقان محلی مبدل شده است و به عالی‌ترین محکمه رومانیا نیز راجع ساخته شده است. اهالی ستونستی نمی خواهند تا همسایه‌شان را در این زمینه ملامت کنند، اما برخی می گویند که پافشاریش دلیل روشنی ندارد. نیکولیتا ناکو از قصبه ستونستی میگوید که تقاضای او برای جبران خساره قانع کننده نمی باشد.
به نظرم که موقعیت این شخص که مالک پناهگاه گوسفندان است در کنار پایگاه مشکل زاست. او باید بداند که پولی را که من حیث جبران خساره برای از بین بردن پناهگاه گوسفندان طلب می کند خیلی زیاد است. هرگاه زمین او نیز باشد، باز این مبلغ پول زیاد است.
روسیه با تأسیس پایگاه ناتو در نزدیکی به سرحداتش به شدت مخالفت می کند. اما در حال حاضر این همین رمه گوسفندان است که تهدیدی را به این پایگاه ایجاد کرده است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در نشست بروکسل که روز سه‌شنبه آغاز و برای دو روز ادامه یافت، در کنار موضوع مبارزه با گروه داعش، مسائل امنیتی افغانستان، عصری سازی سازمان ناتو، اوضاع در اوکراین و گرجستان نیز شامل آجندای بحث وزرای دفاع ناتو بود. لیلا ماسدید، خبرنگار آزاد، به رادیو آشنا گفت جنرال پیتر پاول، رئیس کمیته نظامی پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو، گفته است که با شکست داعش در شرق میانه انحراف وجود دارد که گویا جنگ جویان این گروه به افغانستان سرازیر خواهند شد و تلاش ها باید برای نابودی این گروه جاری باشد. توجه شما را به مصاحبه رؤیا زمانی با خانم سدید جلب می داریم که با سخنان خانم سدید در مورد آخرین انکشافات این نشست آغاز می شود.
کمیته نظامی ناتو نشست دروزی خود امروز به پایان رساندن و مسائل مختلف به بحث و بررسی گرفتن که روی مسائل مختلف داخلی ناتو و همچنان بیرون از ماموریت ناتو در کشورهای عضو بحث و تبادل نظر کردند و همچنان در ختم از این نشست دو روزه لویدرستیز قوای ناتو در اروپا هم در یک نشست خبری شرکت کردند.
خانم سدید، آیا کنفرانس های مطبوعاتی هم برگزار شد؟ اگر لطف کنین از جزئیات این کنفرانس ها بگوین.
یک نشست خبری بود و یک نشست بک‌گراند بریفینگ که در رابطه با کار و فعالیت ناتو در کشورهای عضو ناتو و همچنان بیرون از حوزه ناتو اینا بحث و تبادل نظر داشتن و معرفی کردن که چه کارهای را ناتو انجام میده. در کنفرانس خبری جنرال پیتر پاول، کماندان عمومی اعلای ناتو در اروپا، اشاره در رابطه با موضوع افغانستان کرد و گفت بسیار یک توافق کلی در رابطه با ادامه همکاری های دوامدار در افغانستان در میان کشورهای عضو و همچنان شرکای ناتو با وجود آمد. گفت که من بسیار خوشبین هستم که همگی دیدگاه مثبت به خاطر ادامه همکاری ها در افغانستان داشتند و همچنان او تاکید کرد که باید با آموزش بیشتر با نیروهای دولتی افغانستان توجه صورت بگیره و یک اعتماد سازی میان مردم و نیروهای امنیتی و دفاعی وجود بیاید. گفت که من فکر میکنم یک نیاز مبرم است که اعتماد سازی صورت بگیره. روی از این مسئله هرچند توضیحات بیشتر نداد، اما گفت که ما با حکومت افغانستان یک جای به خاطر آموزش نیروهای امنیتی افغانستان و همچنان ای که افغانستان به چی نیاز داره و ما در صحبتهایی که با کماندان ناتو در افغانستان داشتیم و او پیشنهاد کرد که افغانستان نیازمند پشتیبانی هوایی هست، گفت که ما این را هم بررسی میکنیم و هرچند برشان تعهد کردیم که ما به اصطلاح در اختیارشان قرار میدیم مسائل هوایی را، اما باز هم تلاش میکنیم تا بیشتر بفهمیم به شکل بسیار مفید که چی نوع کمک باید بر از اینا صورت.
خانم سدید، آیا تو تعهدات در قبال افغانستان صورت گرفت بعد از این نشست دروزه یا خیر؟
خب وقتی که گفتم نتیجه مثبت بود، به این منظور که ما بحث گفتگوی خود ادامه میتیم، کار خود در افغانستان در سال 2018 بیشتر میسازیم و تعهد میکنیم که ما بتانیم با حکومت افغانستان تا زمانی که نیاز است با اونا اتحاد شویم و بتانیم کار بیشتر و مؤثرتر داشته باشیم.
شنونده های عزیز، برنامه اول صبحگاهی دری به پایان رسید. اکنون توجه کنید به نشرات رادیو آشنا به زبان پشتو که لحظات بعد روی موج متوسط 1296 و موج FM 100.5 پخش می شود.
امریکا